سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه ای بزرگ رقم می خورد و خاک خون خدا را در آغوش می کشد.
یزید عنوانی که در همون زمان بهش میگفتن، میگفتن امیر المؤمنین، امیر مؤمنین.
انه لم يتربى ولا للحظه من اللحظات على الاسلام.
ليش كان هناك اصرار على قتل الامام الحسين؟
To kill the grandson of the prophet, how then could you claim that you were the caliph, the leader of Islam?
إذن أي خروج على الخليفة أو تمرد أو ثورة أو حتى رفض يعتبر خروج عن الإرادة الإلهية.
اگر هر شرطی هم برای این بیعت خودش با یزید میکرد میپذیرفتن، هر چی میخواست میپذیرفتن.
قالوا نقترح عليه سبيل اليمن يعيش في الباديه هو لا يفر.
Every day being Ashura and every place being Karbala.
ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب میکند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا میگذرد. اینجا کربلا است، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها، حسین ابن علی. اواخر ماه رجب سال 60، معاویه ابن ابی سفیان از دنیا می رود و پسرش یزید به جای او حکومت اموی را در دمشق به دست می گیرد. یزید در اولین اقدام از حسین ابن علی در مدینه درخواست بیعت می کند. حسین ابن علی درخواست بیعت را رد می کند و تنها به زیارت مرقد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رود. این درخواست بیعت تازگی نداشت، بلکه از مهمترین دغدغه‌های حکومت اموی بود.
نلاحظ ان المجتمع الاسلامی انتقل من مجتمع يقوم على مبدا الاخوه الدينيه والتي للناس فيها حق المشاركه في السلطه، حق المشاركه في اداره الدوله، في طريقه التعامل معها، إلى سلطة ذات طبيعة سلطانية، أي أنه حصر السلطات جميعها بيد الحاكم الأموي.
كانت عملية تعبيد المجتمع وإخضاعه للسلطة السياسية القائمة المتسربلة باسم الدين تجري على قدم وساق، وهي التي أنتجت بعد التي أنتجت الملك العضوض ودفعت الفقهاء والمحدثين إلى وضع الأحاديث والزعم بأنه سلطان الغشوم خير من فتنة تدوم، وبأن السمع والطاعة واجبة للحاكم، وإن قتل وإن سرق وإن وإن وإن.
ضعف و سستی در روحی که نبی اکرم صلوات الله علیه در میان امت خود ایجاد کرده بود آرام آرام رخنه کرده و خود را نشان می دهد. کمتر از 10 سال از رحلت نبی اکرم گذشته بود که بندگی ثروت و دنیا پرستی و مقام دوستی همچون مرضی بی درمان سردمداران را گرفتار نمود و کم کم به توده مردم نیز سرایت کرد. عناصری سست و دونمایه با سمت‌ها و عناوین اسلامی مثل پسر فلان صحابی پیامبر، پسر فلان یار پیامبر، فرزند فلان خیشاوند پیامبر به مقامات اجتماعی و سیاسی رسیدند و عامل کارهای نامناسب و ناشایست شدند. اینک حدود 60 سال از پایه‌گذاری تمدن اسلامی توسط رسول خدا گذشته و میزان انحراف امت اسلامی از مسیر حقیقی اسلام در حدی است که خوف انحراف کل اسلام و معارف اسلامی وجود دارد. اما تکلیف چیست؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟
الامر الاخر، بدأنا ننتقل بالمجتمع الاسلامي الى مجتمع مقهور التي يصبح الهم الاساسي للفرد فيها هو في كيفية استمراره بالحياة.
اهل المدينة قد جرى افسادها من قبل معاوية ومن ثم يزيد، والافساد تم بطريقتين: بإغداق الأموال على الناس هناك، وبتتبع وجود المغنين والمغنيات في الأمصار التي افتتحها الجيش الإسلامي، وكانوا يشجعون المغنيات والمغنين بالذهاب إلى المدينة.
أيضا نلاحظ بأن التحول بدأ يحصل بإعادة إنتاج الكثير من معالم الحياة الجاهلية، وهون إذا نحن بنيجي بنعمل مقاربة تاريخية لتلك الفترة نلاحظ أن الأمويين كان في هذا المجال سمحوا لإعادة فتح الحانات وفتحوا فتح الأماكن الغناء، مما يؤشر كل هذا أنه عشان الناس لا تتدخل بالشأن السياسي، لا تشارك في مصير الأمة.
والی مدینه پس از فراخواندن امام به دارالاماره نتوانست از ایشان بیعت بگیرد. امام حسین علیه السلام پس از بازگشت از نزد والی به زیارت مرقد جد خود رسول خدا رفت و تمام شب را به مناجات گذراند. گویی در آن شرایط سخت هیچ کس توان و ظرفیت همدلی با امام را نداشت. والی مدینه که منتظر عکس العملی از سوی امام در موضوع بیعت با یزید بود گمان کرد حسین ابن علی از مدینه خارج شده است.
یزید عنوانی که در همون زمان بهش میگفتن، میگفتن امیر المؤمنین، امیر مؤمنین، امیر المؤمنین مؤمنون، این کسی که میخواد بر مؤمنین امارت کنه خودش مؤمنه، پس یزید رو به عنوان مؤمن میشناختن. منتها بالاترین اشکال این بود که یزید در قالب این امیر المؤمنین بودن مصمم بود همه چیز رو جمع بکنه، ولی این برای مردم پنهان بود.
الا انه یبدو انه لم یتربى ولا للحظه من اللحظات على الاسلام ولم يعتقد به ولم يعني يعايش لا في القلب ولا في العقل لا في العاطفة ولا في الشعور ولا في المقولات ولا في الثقافة ولا في السلوك ولا في العلاقة مع الآخرين قيم إسلامية، بينما تجد أن الإمام الحسين عليه السلام يعني موقفه مع أخيه أو مع أبناء عمومته أو مع أهله أو مع الذين حاولوا أن ينصحوه وهم بالتالي يعرفون أنه هو على حق وهم على باطل وهم على خطأ.
قبل از اینکه امام حسین علیه السلام بیعت را رد کند، خاندان اموی برای قتلش توطئه کرده بودند. معاویه قبل از مرگ خود ولایت عهدی یزید را مطرح و زمینه آن را ایجاد کرد. با توجه به شخصیت نامناسب یزید، مخالفت فردی همچون حسین ابن علی علیه السلام و عدم بیعت او با یزید بدیهی به نظر می رسید. امویان باید فکری میاندیشیدند تا منصب ریاست را از دست ندهند.
لش كان هناك اصرار على قتل الامام الحسين لانه لن يستتب له سلطه سياسيه اذا بقي الامام الحسين على قيد الحياه، لانه الامام الحسين كان يمثل المشروع النقيض لمشروع الدوله القهريه التي ابتدات فيها الدوله الامويه، وبالتالي موقعية إمام الحسين في الأمة عليه السلام في الأمة، أيضا نسب الإمام الحسين، كل هذه الأمور تجعل من الإمام الحسين الوحيد المؤهل لكي يكون هو البديل. وهذا البديل مش بس بديل على مستوى أنه بديل على مستوى حكم وسلطة، هو بديل على مستوى القيم.
إمام حسين عليه السلام در مدينة توسط مروان ابن حکم مورد سوال قرار گرفت که شما چرا با یزید بیعت نمی کنید؟ چرا می خواهید قائله ایجاد کنید؟ حضرت به مروان فرمود:
من می بینم آثار و ارزش‌های جاهلیت برگشته، بنابراین با او مقابله میکنم. میفرماد انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید.
یزید حتی به ظواهر اسلامی نیز پایبند نیست. او شرابخواری میکند و مبتلا به فساد جنسی است. پس علی الاسلام السلام، اگر کسی مثل یزید بخواهد حکومت را به دست گیرد، باید با اسلام خداحافظی کرد. امام که دغدغه اسلام و سعادت مردمان در مسیر اسلام واقعی را دارد، نمیخواهد بگذارد دین از میان رفته و آثار دوره جاهلیت زنده شود. او در تحقق این آرمان از بذل جان و خاندان نیز ابایی ندارد.
اگر امام حسین در مدینه بیعت میکرد با حاکم مدینه، هر شده بود، چون در کمال احترام و بزرگی در شهر خودش مانده بود، هیچ مشکلی براش وجود نداشت. اگر هر شرطی هم برای این بیعت خودش با یزید میکرد میپذیرفتند، هر شرطی، حکومت هر جایی رو میخواست، هر مقدار ثروت میخواست، هر چی میخواست میپذیرفت.
امام حسین علیه السلام مسجد النبی را ترک می کند تا اخبار را بشنود و از آن مطلع شود. مروان ابن حکم ایشان را می بیند و می گوید: من به تو دستور می دهم که با امیرالمؤمنین یزید بیعت کنی. اما امام درخواست او را با قاطعیت رد می کند. مروان به دارالاماره می رود و همین خبر را به ولید می رساند. ولید نیز نامه ای برای یزید می فرستد که در آن نوشته است: حسین نه از ما اطاعت و نه با ما بیعت می کند.
شخصیتی مانند ابا عبدالله الحسین و امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین نمی تونستن هیچ وقت بی طرف بمونن در جامعه و مخالفتشون تأثیر اجتماعی نداشته باشه. لذا همیشه تکلیف این بزرگواران باید روشن میشد تا فضای اجتماعی به ثباتی برسه.
حسین was an ideologue who was ready to sacrifice everything for his ideological belief. He had a particular view of Islam close to that of his father and to the Islam of the Prophet.
در زیارت اربعین میخونیم: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله، یعنی اون جاهلیت برگشته رو با خون خودش جلوش رو گرفت.
وقتی یزید نامه ولید را میخواند، خشمگین شده و میگوید: اگر حسین با ما بیعت نکرد، گردنش زده شود.
طبعا یزید بیعتبر حاله هو الخلیفه ام یمثل الله شرعا، والعامة مناصرتهم أيديته. إذن أي خروج على الخليفة أو تمرد أو ثورة أو حتى رفض يعتبر خروج عن الإرادة الإلهية.
His goal was to, if not overthrow an unjust regime, at least demonstrate how unjust it was by forcing them, basically, to kill him. The grandson of the Prophet, the grandson of Muhammad. How much worse, you know, could it be for them? They would have to do it openly. They would have to do it in full view of everybody, right? To kill the grandson of the Prophet, how then could you claim that you were the caliph, the leader of Islam?
شرایط به گونه ای رقم خورده است که در باور مردم مخالفت امام حسین علیه السلام با بیعت خروج او از دین معنا می شود. این شرایط مسموم از وجود علمای درباری و بزرگانی نشأت می‌گیرد که آنها نیز در بند دنیا و پست و مقام زمینگیر شده‌اند و جز به رضایت حاکمان خود سخن نمی‌گویند. باورهای ناراست و منحرف دستاویز خوبی برای خلیفه قاصب می‌شود.
یزید نیرو فرستاد گفت بدید حسین رو بکشید، اما حسین پنهانی بکشید، یه آتش پنهان. حضرت از مدینه رفت مکه، تو مدینه گیر نیوردن امام حسین. چرا حالا یزید میخواست پنهانی بکشه؟ به دلیل اینکه حسین ابن علی تقدسش در خود مدینه به حدی بود که اگر میخواست آتش رو در مدینه علنی ایجاد کنه مردم بیدار میشدن.
یزید ینبغی ان یضرب کل من یکون عائق له و من یأخذ مبدأ کل شیء مباح کونه ابتعد عن الامر الالهی و الشرعیه الدینیه المقدسه و اتخذ شرعیه خاصه لنفسه اي دنيويه، وبالتالي الحكم هو الهدف او السلطه هي الهدف، فاصبح كل شيء لديه مباح.
حسين عليه السلام هرگز بیعت نمی کند. اما چه چیزی سبب شده است که بسیاری از بزرگان جامعه اسلامی با یزید ابن معاویه بیعت کنند؟
اصبح هناك تراكم لراس المال، هذا التراكم لراس المال ادى الى نشوء ايضا طبقات ذات مصلحة في بقاء الحاكم السياسي، مما أدى إلى محاولة ضبط السلطة لا سيما في أطراف الجزيرة العربية وفي الشام بشكل أخص، عندما أصبحت هذه الولاية مصدرا من مصادر المال.
إنه الغالبية العظمى من البشر يمكن خداعها، لا أقول يسهل خداعها، وإنما يمكن خداعها ويسهل التلاعب بها، ولكن هذه المسؤولية تقع في الأساس على عاتق الصفوة الاجتماعية والصفوة الدينية، فإن هذه الصفوة إن خانت الأمانة وخالفت الحقيقة فقد ضلت وأضلت، والعكس تماما هو الصحيح. لو أن هذه الصفوة قامت بما هو واجب عليها ومتعلق في رقبتها نجت، ونجت الأمة معها.
بیعت گرفتن با تیغ شمشیر. اکنون برای اولین بار است که خلیفه خودخوانده مسلمین با تهدید و ارعاب بیعت می‌گیرد. این روش چه شباهتی به سنت بیعت در ایام حیات رسول خدا دارد؟
لم يكن الحسين ابن علي راغبا في سلطه قط، وهي السلطه التي تعتبر عفطه عنز عند والده. لم يكن الحسين بن علي من الراغبين في الدنيا، بل على العكس من ذلك، كان قاتلوه كان الذين حاولوا إخفاء أنواره الربانية، شخصيته المحمدية، كانوا هم الراغبين في الدنيا. لم يدركوا مفاهيمية الإسلام، لم يرتقوا إلى مستوى الإسلام، تعاملوا مع الإسلام بمنطق جاهلي، بمنطق قروي، بمنطق عشائري. كانوا يعتبرون الإسلام سلما إلى الوجاهة، طريقا إلى القيادة، دربا إلى الزعامة، بينما كان الحسين بن علي يرى الإسلام دين حياة ودين عدل ودين كرامة ودين عزة ودين رفعة.
اولین بیعت در اسلام بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یثربی های اوس و خزرج در مکه صورت گرفت. شرک نورزید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید، بهتان نزنید. اینها سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پیمان عقبه اول بود. پس از آن بود که جایگاه رسول خدا به عنوان نماینده شریعت الهی به رسمیت شناخته شده است.
الحركه النبويه، حركه رسول الله صلى الله عليه واله، كانت حركه غيرت الواقع الاجتماعي في الجزيره العربيه، رفعت ناس وخفضت ناس، رفعت اناس لقربهم من الله، لعزتهم، لكرامتهم، لتدينهم، لالتساقهم بالحق واهل الحق، التزامهم بطريق الصلاح، وخفضت ناس كانوا يعدون من زعماء العرب، من قادة العرب، من وجهاء العرب. هؤلاء انخفضوا لأنهم لم يكونوا قادة يستحقون أن يكون لهم وجود في المشروع الجديد، في المشروع الإلهي.
روز به پایان میرسد. امام حسین بار دیگر نزد قبر جدش رسول خدا رفته و در مسجد نبوی دو رکعت نماز خوانده و در نجوای خود با خدا میفرماید: خدایا، من خوبی ها را دوست و از بدی ها کراهت دارم. ای خداوند بزرگ، به حق این قبر عزیز و کسی که در آن است از تو می خواهم تصمیمی که گرفتم مورد رضایتت باشد.
From the time that Yazid comes to power and announces that he's going to take an oath of allegiance from everyone, from that moment onwards, Hussein knows that his life is very likely to be forfeit.
با شروع صبح، مردان و زنانی از بنی هاشم به قصد خداحافظی با امام حسین علیه السلام می آیند و ایشان به همراه فرزندان، برادران و برادرزادگان و تعدادی دیگر از خاندان خیش عزم ترک مدینه را می کند.
الحقيقة بعضهم قالوا نقترح عليه ذهاب الى اليمن يعيش في البادية. هو لا يفر، هو عليه أن يحمل الرسالة.
اليمن يعني الابتعاد عن المواجهة والخروج من المعركة، والإمام الحسين لم يريد ذلك. كانت المدينة المكة هي المحطة، محطة التهيئة لإيجاد المنطلق المناسب لمواجهة الأمويين وعلى رأسهم يزيد.
الإمام الحسين يعني كان على استعداد للتضحية بالنفس وهو يعرف ذلك، وقال ذلك لأتباع والمؤيدين والذين ذهبوا معه، وهو يعتبر أن هناك يعني مشيئة إلهية أيضا.
در بین افرادی که برای مشایعت امام آمده اند، محمد ابن حنفیه برادر امام نیز حضور دارد. او که هنوز آثار زخم‌های جنگ صفین در بدنش نمایان است، به دلیل عدم توان جسمی از همراهی با کاروان امام معذور است.
انتخاب این که من چگونه بر این کشته شدن فائق بیام یا اگر بر کشته شدن فائق نیامدم کجا کشته بشم که بیداری ایجاد میکنه، دیگه انتخاب این دست حسین ابن علی. در مدینه ایشون قطعا کشته میشه، راهی برای فائق آمدن نداره، ولی اگر اینجا کشته بشه اثر نداره، حضرت مدینه رو ترک میکنه.
امام حسین علیه السلام در دیدار آخر خود وصیت‌نامه‌ای به محمد ابن حنفیه میدهد که در آن آمده است: من برای شرارت، فساد و بی‌عدالتی نمی‌روم، بلکه برای اصلاح امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌روم. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره نبی اکرم را در پیش بگیرم.
امر به معروف و نهی از منکر رو این می‌دونسته. تغییری که بنا بود ایجاد بفرماید، این رو اون تغییر می‌دانه. مقابله با بدعت رو این میدونست. اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه. عالم دین باید علمش را آشکار کند در وقتی که بدعت ها آشکار میشوند. این بدعتی است که آشکار شده است. ما میگیم حکومت یزید، خلافت یزید یک بدعت است.
ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیدن نه تنها نظام ولایی که به دست اولیاء خدا باید باشه شکل نگرفته در جامعه و مردم ضعیف بودند در دفاع از نظام ولایی، بلکه این ولایت مطلقه الهیه به دست کسانی مثل یزید افتاده.
We see that Hussein actually comes to a point in which he says, here I stand. This is where we will sort out the final events. And with all these things, people can resonate. We might say that in Shia terminology, this is a reflection of every day being Ashura and every place being Karbala. But in some way, we need to actually bring these out so that human beings can see and appreciate them.
امام حسین علیه السلام به همراه فرزندان، برادران و برادرزادگان و تعدادی دیگر از خاندان خیش مدینه را ترک می‌گوید، در حالی که این گونه زمزمه می‌فرمود: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسی در حالی که با ترس و نگرانی از شهر خارج می‌شد گفت: خداوندا مرا از قوم ظالمین نجات بده.